أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم انتقني بالهدى والهمن التقوى وفقن لتهي أزقى واستعمل لي بما هو برز. خب رسیدیم به سوره مبارکه واقعه. سوره واقعه سوره مکی است و 96 تا آیه داره، یعنی حدودا 100 تا آیه داره. اون تا آیاتش چون کوتاهه حجم زیادی از قرآن رو نگرفته. این سوره با توجه ویژگی هایی که داره که همش راجع به قیامته، یکی از سوره های بسیار پرتأثیر و سفارش شده مؤکد برای تلاوت خواندن همین سوره است. آرزوش روایتی داره که انشالله خواهیم گفت. قسمت اول که ما میخوایم شروع کنیم درس 135 سوره واقعه تا آیه انشالله 14 هم رو با هم یه مروری میکنیم، با هم استماع میکنیم. اول
بسم الله الرحمن الرحیم. اذا وقعت الواقعه ليس لوقعتها كاذبه خافضه الرافعه اذا رجت الارض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم
صدق الله العلی العظیم و صدق رسول الله نبی. خب عرض شد که سوره مبارکه واقع مکی است. اصلا لحنش هم اینجوریه، دو تا آیش اختلاف هست ولی قابل توجه نیست. 96 آیه هم داره. قبل از سوره طه نازل شده و بعد از اون هم سوره شعرا اومده، یعنی قبل از اون سوره طه و بعد از اون هم سوره شعرا اومده. واقعه در حقیقت یکی از اوصاف قیامته، چون یه چیزی که اتفاق افتادنیه، شدنیه، همون تعبیر فارسی داره، میگیم واقع شدنیه، واقعه، واقع شدنیه، از این جهت میشه میگن. لذا اسمش رو از همینجا انتخاب کردن. و اینها این سوره خب بخشای خیلی متنوعی داره. ظهور قیامت و حوادث قیامت اولین بخش بباعث این سوره است. پس گروه بندی انسان ها به سه گروه، اصحاب یمین، اصحاب شمال و مقربین یه گروه. پس مبسوطی راجب مقام مقربین داره و پاداششون در بهشت، اصحاب یمین، اصحاب شمال و مجازاتاشون. نگاه کنین، پس در حقیقت چهار محور اصلی این گروه بندی ها و توصیف گروه ها، ویژگی های خودشون و جزاهایی که اینها دارند و پاداشایی که دارند، دست راستی ها، دست چپی ها و از سابقون از سابقون اینا دارید. این خودش یه بخش معظمی از بحث رو در سوره واقع دنبال میکنه. بعد دلایل مختلف پیرامون اصل معاد میاره، اصل قدرت خداوند، بحث خلقت، مسائلی که داره و اینها. بحث حالت احتضار هم در این سوره نکات خوبی داره راجبش. میگه همش بحث قیامت دیگه، کیفیت انتقال به جهان دیگه، و دوباره بحث پاداش کیفر مون سرانجام سوره با نام پروردگارم تمام میشه. بنابراین محورهای اصلی هشتگانه که در سوره واقعه مورد گفتگوه اینها چیه؟ اینها همش راجب قیامته. مقدار گروه بندی ها انسان ها، ویژگی هاشون، مقدار مقدمات، مقدار مؤخرات. اونا دارید سرجم دیگه این بحث رو جمع میکن. راجب فضیلت تلاوت شم همین کلمه رو گفته باشیم که من قرأ سورة الواقعه کتب لیس من الغافلین، نوشته میشه که آدم از غافلین نیست. واقعا هر کی سوره واقعه رو بخونه غفلت آرزش نمیشه. توجه به مضامین این سوره و نکاتی که داره و اینها کاملا خیلی سوره تکان دهنده و بیداری بخشه به نظر من. لذا میگن که آثار پیری در چهره پیامبر گرامی اسلام ظاهر شد. پرسیدن که یا رسول الله چی شما رو پیر کرد؟ فرمود شیبتنی هود و الواقع و المرسلات و عمیت سالون. یکی از مواردش همین سوره چه واقع است. سوره واقع به دلیل این هشدارهای تکاندندش و هول و وحشتی که به دل انسان میاره، واقعا انسان اگه یه جو غیرت داشته باشه، یه جو توجه داشته باشه، خیلی روش تأثیر عمیق میذاره و رو تکونش میده، تکونی که حتی میتونه مسیر پیر شدن او رو تسریع کنه، انقدر فشار داره. منتها ماها چون قدم بی خیالی هستیم، این که هیچی، صد تا واقعا برامون بیاد و اینا هیچ اثری رومون معمولا نداره و اینا، حالا انشالله داشته باشه. روایتی دیگه از امام صادق علیه السلام داریم، فرمود من قرأ فی کل لیلت جمعتن الواقع، کسی که شب جمعه سوره واقع رو بخونه، احبه الله و احبه الی الناس اجمعین، خدا خودش دوستش داره، یه کاری میکنه مردم رو دوستش داشته باشن اینا. ولم یرف دنیا بؤسن ابدا، بعدی تو دنیا نمیبینه، ولا فقرن و بینی فقر، ولا فاقه ولا آفه من آفات دنیا، آفتی فاقه نگرانی چیزی در دنیا گریبانگیرش نمیشه اینها. و کان من رفقاء امیر المؤمنین، آدمی که شبای جمعه سوره واقعه رو بخونه از رفقای امیرالمؤمنین همراهان اوه. حالا امیرالمؤمنین سوره رو میخونده، امیرالمؤمنین به این سوره توجه ویژه داشتن، چی است؟ به هر حال موقعیت خیلی خوبی برای شما از خودم که دارند و اینا. حالا روایت متعددی در این رابطه هم وارد شده که به وقتش میتونید نگاه کنید و اینا. سوره واقعه رو گفتن سوره غنا، چون یکی از ویژگی که سوره غنا داره، من قرأ از سوره الواقع کل لیلتن لم تصبه فاقتون ابدا، هر کی سوره واقع رو هر شب بخونه فقیر نمیشه، فقر آرزش نمیشه. یکی از ویژگی سوره واقع است. کسایی که دوست دارن مبتلا به فقر نشن هر شب سوره واقع رو بخونند. آره بهش گفتن سوره واقع یا سوره غنا. خب بله دیگه، حالا انسان بخونه با توجه، بخونه مزامینش توجه کنه، واقعا تاثیرگذاره دیگه رو انسان. خب راجع به ترجمه‌اش مطلب خاصی به نظرم نمیرسه خیلی جدی باشه. ما چند تا واژه داره، واژه ها رو بردن تو درس گذاشتن اینا. نمیدونم الان این روش شما بهتر میپسندید یا نه یه جا باشه بهتره، کدوم به نظرتون؟ چیه نظر شما الان این مدت که دیدید واژه ها داخل درس بره بهتره یا واژه ها هم اول بیاد یه جا گفته بشه بهتره؟ یه جا باشه بهتره، تمرکز دارید، توجه دارید. در خلال باشه بهتر نی؟ در خلال دو جوره، جدا کنیم مثل این که اینجا کرده، در دل بحث بیاریم، کدومش موقع؟ اصلا میگه اصلا کلا با هم اول بیاد، چون عادت کردی شما. آره چون عادت کردید اینجوری. حالا در این حال قابل توجه دیگه شانس. خب حالا ما برای این که یه مروری بکنیم بر محتوای سوره، نگاه کنیم بسم الله الرحمن الرحیم، یه ترجمه رو با هم میریم، ترجمه چون یه خورده واژه داره. بسم الله الرحمن الرحیم. اذا وقعت الواقع، انگام که حادثه رستاخیز روی دهد. ببینید اذا اومد، اذا سر فعل ماضی مضارعش میکنه، وقع واقع شد، در حالی که میگیم وقع واقع شود، یعنی به شود و خواهد شد و فلا، اینا خاصیت اذاست. اذا سر ماضی مضارعش میکنه، الواقعه اون چی اتفاق میفته. خب لیس لوقعتها کاذبه، هیچ کس نمیتونه اون رو انکارش کنه، یعنی کاذبه. ببینید اینا گفتن که کاذبه یعنی چی؟ نگفته مکذبه که تکذیب کنه، برای واقع شدن اون واقعه کاذبه ای نیست. کاذب یعنی دروغگو، کاذبه یعنی مثلا زن دروغگو، فرض کن یه چیز مؤنث که دروغگوه. مکذبه یعنی تکذیب کننده. میگن این لامی که سرش اومده این خودش خاصیت داره، لام سر لوقعتا، لیس کاذبتون لوقعتها، این لامه در حقیقت خاصیت داره، یعنی انکار داره، هیچکی نمیتونه اون رو انکار کنه، او رو دروغ بپنداره. خب پس این ویژگی اول. بعدش دیگه چی؟ خافضت و رافعه. اون واقع پس کننده است. بعد ایده میبره پایین، رافعه. ایده رو میبره بالا. ایده با قیامت خفض میشن، ایده هم رفع میشن. گویا در دنیا برعکس بوده. یعنی آدم های خوبی بودن که پس چیز بودن، بالا پایین بودن، میبرشون بالا. آدم های بی ربطی بالا بودن، میکشن پایین. مثلا اذا رجت الارض رجا. خب حالا ویژگی های بس. اول میگه وقت قیامت بیاد که دروغم نیست، هیچ کس هم این کارش نمیکنه، خافزه و رافعه است. یه بالا پایین میکنه اول. حالا برو سراغ ویژگی هایی که برای اتفاق اون روز بخواد بیفته. اولین ویژگی اینه که رجت الارض رجا، زمین به شدت چیه؟ میلرزه. رج، آره رجا، رج مسترشه دوباره. رجت هم میدونید مچولشه دیگه، رججه میشه رجه، مدده مده، مده 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 مدت، رجه 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 رجت. رجت صيغه مفرد مؤنث غایب ماضی مجهول، منتها تش کسره گرفته به خاطر التقای ساکنین، رفع التقا. اذا رجت تل ارزو، چون لام الارض ساکنه، ت رجت هم ساکنه، حرک بالکسر، ت کسره گرفته. و بست الجبال و بسا، و کوها به طور کامل متلاشی میشند. قرآن راجب کوها خیلی چیزا میگه، از ویژگی قیامت. کوها یه جا مثلا کل فراش المفسوس میشه، کل اهن المنفوش میشه، تیون تکون الجبال و کل اهن المنفوش مثلا، این میشه. یه جا دیگه جوری دیگه داره، حالا تعبیر ما موقع بحث میگی میخورده. حالا یکی از ویژگی کوها اینه که اینجا هم بست الجبال و بسا، کوها متلاشی میشن کامل. نتش چی میشه؟ فکانت هوا ان منبسا، جوری متلاشی میشن مثل قبار پراکنده میشن. هوا، هوا دقیقا همینش که جارو میکنی با آفتاب میزنه، ذرات معلقه در هوا رو میگن هوا بهش عرب، دقیقا همون رو میگن هوا. هوا ذرات معلق پراکنده، اینقدر خرد و ریز میشن. یعنی کوه به این صلابت و عظمت و قدرت که با این همه تجهیزات تو نمیتونی کوچکتری تغییر توش ایجاد کنی، اینقدر سنگینه، فولادی، خیلیاش پودر میشن تو هوا. خب این در حقیقت ویژگی های قیام، اشراط و صاحبش میگن، ویژگی های در حقیقت لحظه اتفاق افتادن قیامت. خب این تو بعد طبیعیش. تو بعد انسانیش اتفاقی میفته. خب انسان ها مشهور میشن، مقدمات رو میان، اونا دیگه نمیگه الان، اونا دیگه تو آیات دیگه آمده که انسان ها میان، انسان ها ازل قبور و بعثرت فلان فلان میان. و کنتم ازواجن ثلاثه، شما گروه های سگانه میشید. گروه های سگان، ازواج جمع زوجه، زوج معنیش اینه که مثلا همسر، زن، شوهریه، نه، یعنی نوع، دسته، صنف. شما سه صنف میشید، سه گروه میشید، سه دسته میشید. دست راستی ها، دست چپی ها، و چی؟ از سابقون، از سابقون. فاصحاب المیمنه، اصحاب میمنت. یه میمنه خب میدونید شما، این سعادتمندان، انسان های خجسته. ما اصحاب المیمنه، تو چی میدونی سعادتمندان کی هست؟ خجستگان چی موقعیتی دارند و اینا؟ و اصحاب المشعمت، ما اصحاب المشعمه، شقاوتمندا، شوم ها، تو این شقاوتمندا شوما کیان، واقعا وضعشون خرابه. و سابقون از سابقون، گروه سوم پیشگامان، کسایی که دیگه رفتن از همه جلو افتاده اینا. اولایک، اول اینا رو شروع میکنه، اولایک المقربون، این پیشگامان مقربان درگاه خدا هستند. فی جنات نعیم، در باغهای پر نعمت بهشتی جای دارند، پر نعمت. حالا این سابقون از سابقون چی هستند؟ از کجا هم هستند؟ اینه میگه ثلتم من الاولی، گروه زیادی از اونها از پیشینیان، امتهای نخستین هستند. و قلیل من الاخرین، اندکی هم از پسینیان، امتهای آخر. یعنی گروه کمی از امتهای آخرن، گروه هم پسینیان. حالا امت پیامبر کدومشه چیست؟ بحث میکنیم انشاءالله. ایاتون باشه یه رو دیگه روایتی براتون خوندم که فرمود در بهشت 120 صف وجود داره، 80 صف از امت منه. یادتونه اینو؟ حالا جای خودش کارگاهی سوره هم که با دقت میاد جلو انشاءالله تا بیم جلو. واژه‌ای که اینجا بحث کردن راجع واژه قلته، تکرار در قرآن 76 مرتبه، کم و اندک بودن، یعنی قلیله همین یعنی اندک کمه. ضد قلت کسرته، کسرت نه کسره، این قلت اون کسرته. پس قلت یعنی کم شدن، پس کسرت یعنی زیاد شدن. للنساء نصیب و مما ترک الوالدان و الاقرب و مما قل منه او کثر، کم باشه یا زیاد باشه. قلت و کثرت عمدش در عدده. عدد مثلا میگن که این مال قلیل داره، یعنی مثلا بیان مثلا 2 میلیون تومان داره، اون مال کثیر داره، اون 2 میلیارد داره. معمولا عدد میاد تعداد، ولی در اجسام به کار رفته و اینها. بله، جسم قلیلی جسم نحیف نازک کوچیکه، بشدید کثیره یعنی بزرگ درشته. میره باب افعال، اقل یقل و اقلال. اقلال به معنی سبکبار یافتن و برداشتن به کار رفته. حتی اذا اقلت صحابا ثقالا، گوشتدید اینجا اقلال ببینید برداشتن چیزی، به این اعتبار که چیه؟ شما اینجا چی نوشته براتون؟ حمل کننده، اون نقطهش اضافه مال تکثیره، اون چیز سبک و کم وزن میابه، حمل کننده آن چیز را سبک و کم وزن میابه. اقلت صحابا ثقالا، نگاه کنید ما این همین بره تو باب تفعیل تقلیل بشه، هرگاه میگه با عبارت فی و ان، برای شما عین نوشته به نظر اشتباه، مثلا با عبارت فی عیانه، نه فی عیانه، فی عینن، نه این اشتباه، فی عینن یا همجی داریم، و یقللکم در چشمان، بنویسید در چشم یا در چشمان، هر داشت درسته. میگه خدا در چشما کوچیک نشون میده، سبک نشون میده، ضعیف نشون میده. میای به کار بره به معنی کم نشان دادنه. و یقللکم فی اعیونهم، اعیون جمع عینه، عین چند تا جمع داره، یکیش عیونه یکی اعیونه، این اعیون یکی از جمعشه، جمع قلم هست. اونا رو در چشما اونا کوچیک نشون داد. یکی از معجزات خدا در جنگ بدره، در سوره انفال، در جنگ بدر خدا چند تا معجزه نشون داد از خودش. یکی اومد اینا رو بزرگ نشون داد برای اونها، اونها ترسیدن، دشمن از سپاه اسلام. یکی دشمن رو در چشم اینا کوچیک نشون داد و اینا نترسیدن، حمله کردن تو اینا. اینجا میگه و یقللکم فی اعیونهم، یا برعکس اینجا یقللکم فی اعیونهم، شما رو کوچیک نشون داد در چشم اونا. این یکی از سوالای خوبه، یعنی چی؟ ما رو کوچیک نشون بده، جرأت کنن حمله کنن تا شما بزنید نابودشون کنید. دوباره که از ویژگی‌هایی که خدا ایجاد میکنه، شما رو در چشم دشمن کوچیک نشون بده که دشمن جرأت حمله پیدا کنه، بعد شما غافلگیرانه بزنید دشمن رو. خود این نکته ایه، بعض وقتا دشمن هلاکتش در حمله شه، حمله نابجا و بی مورد بکنه عامل نابودیشه. این اینجوری میشه. قلیل صفت مشبه است، یعنی کم و اندکه. فلا یؤمن الا قلیلا. گاهی کنایه از بیمقدار ناچیزیه، نمیدونی کمیه، ناچیزه. قل متاع الدنیا قلیل، ممکنه خیلی زیاد باشه به حساب کمیت ولی بیارزشه. مثلا میمونه که مثلا شما چکار میکنی؟ مثلا یکی رفته 1 کیلو طلا خریده، یکی رفته 1 کیلو آهن خریده، هر دوش 1 کیلو، چه باشه 10 کیلو آهن خریده، 10 کیلو آهن خیلی بیشتر از 1 کیلو طلاست، ولی بی ارزشه نسبت به طلا. قلت، گاهی قلت کمیه از نظر وزنه، گاهی کمیه از حیث ارزشه. اینها دارید؟ مشکل نیست، هر دوش درسته. اونو میگن کمی، اینو میگن کیفی. قلت کمی میشه کم وزن بودن، قلت کیفی کم ارزش بودن. میگن 73 بار این و گاهی نفی نیز از نف تعبیر به قلیل میشه. قلیلا ما تؤمنون یعنی اصلا ایمان نمیارن. قلیلا ما تؤمنون، خیلی دیگه کم شما ایمان میارید، یعنی اصلا ایمان نمیارید. و اینا ایمان آوردن اندکه، بعضی گفتن اینقدر کمه که به چش نمیاد، بعضی گفتن نه یه خورده است، در این حال فرق میکنه. میگن این ماده 73 تا مشتق اسمی داره، 3 تا مشتق فعلی به کار رفته. دیگه مجامل فرس یادتون نره. بین قلیل و یسیر گفتن فرقش چیه؟ گفتن قلیل نقیض کثیره، یعنی فراوانی در تعداده. لشرزمتون قلیلون، یعنی تعداد ایشان از تعداد دیگران کمتره. سوره شعرا دارید شما. گروهی هستن که خیلی کمن، شرزمه کوچیکه. یسیر به اون چیزیه که دست یافتن بر اون آسانه، رضا متفاوت از قلیله. به خاطر این ممکنه به عنوان نمونه دست یافتن به مقداری از دارایی آسون باشه و بتون اون دارایی رو یسیر نامید، ولی اون مقدار از لحاظ کمیت اندک نبوده و نتون آن را دارایی قلیل گفت. گفت دارایی قلیله، دارایی یسیر هست ولی ممکنه قلیل چیه نباشه. به هر حال این تفاوت رو در کتابای لغت گفته شده، حالا نگاه میکنید دیگه، خیلی مهم نیست. خب یک دانش لغت هم در شما در اینجا بحث میکنه دیگه. نکته های ترجمه تو این جلد رفته سراغ چی؟ دانش چی؟ لغت. هفتمین بخش دانش لغت شما دارید یاد میگیرید. و اینا کتابش پیدا کردید یا نه؟ کتاب لغت شناسی، کتابای در بازار موجوده الان، بخرید. به نام دانش لغت یا لغت شناسی، یه علمیه دیگه از علوم العربیه، یکی از علوم العربیه علم لغته. اینا ببین، اگه تو باشه گفتیم مشترک دو جوره، مشترک لفظی مشترک معنوی. مشترک لفظی چی بود؟ مثل لفظ عین 70 معنا داره، یه لفظ چندی معنا داره. مشترک معنوی چی بود؟ ها چند اون که میشه مترادف، میگه نمیخوام انسان و بشر و فلان، این که نمیخوام بگید. نه، یه لفظ چند تا معنا داره، منتها و معانی در مراتب یک چیز هستن، مثل نور وضع نشده بر نور. نور یه درجه میگن نور، نور صد درجه میگن نور، بین اینا میگن نور. این میگن مشترک معنویه، یه نظر معنا دارای مراتبه اون مفهوم. مشترک لفظی نه، یه لفظ چند تا معنا داره، برای هر معنا جداگانه وضع شده. یه بار واضح اومده گفته وضعت و لفظ العین ل ترازو، وضعت و لفظ العین ل چشم، وضعت و لفظ العین ل چشمه. اینجوریه. میگه از این شاخه های بس اشتراک لفظی بس ازداده. خب میگن که اولین بار خلیل ابن احمد که 175 قمری در حقیقت میلادی چیز شده، متولد شده و اینها، در کتاب العین به تضاد در مورد معنی کردن توجه کرده. ازداد جمع زده، زد کلماتی هستن که دو معنای متضاد با هم به کار رفته، مثل کلمه ند. ند به معنای زده و به معنای مثله. مثلا وقتی درباره خدا به کار میره میگن لا ند لهو، یعنی به هر دو معنا قابل تفسیره. یا مانند رجا، ببینید ترس داشتن و امید داشتن. نگاه کنید، واژه‌ای که در درون خودش دو معنای ضد هم داشته باشه میگن این ضده. این واژه رو میگن واژه ازداد. الان در بازار شما کتابایی وجود داره به نام الازداد. ببینید عربیش از فارسیش من ندیدم زیاد باشه. الازداد لغتنامه هایی است که واژه هایی که در درون خودش دو معنای ضد رو دارند. آقا میشه مثال بزنیم؟ مثل واژه خود ند. ند یعنی مثل، ند یعنی زد. یه چیز مثل یه چیزه زدش نیست که، زدش اینکه مثلش نیست که. آه اینا دو تا معنی زده همه. در ماده ند خداوند لال ند لهو، یعنی لا زد لهو ولا مثل لهو، هر دوش درسته. مثلا حافظ شاعر زبردستی، مشابه نداره. میگم لال ند لهو یعنی چی؟ یعنی لا نظیر لهو، حافظ نظیر نداره. اشتاری؟ یا مثلا یه جا دیگه، اینجا ند به معنی نظیره، یه جا ند میارم به معنی شبیه، به چیز، به معنی زد. میگم فلان چیز لال ند داره، یعنی زد نداره، اصلا هیچ زدی نداره. واژه دیگه مثال زدن واژه رجا. رجا هم یعنی ترس داشتن، هم یعنی امید داشتن. شما ترس امیدشو بیشتر میشناسید، رجا یعنی امید، در حالی که معنی ترس هم هست. مشهورترین کتاب های الازداد، الازداد اسمعی 216، الازداد ابن سکید 244، الازداد سجستانی 248. حالا ازداد در مورد مورد توجه بوده از قدیم. فهم معنی واژگان متضاد، اتخاذ مبانی مختلف فقهی موثره. مثلا کلمه قروع رو که در قرآن داریم، هم به معنی زمان عادت، هم به معنی پاکیه. حالا نگاه کنید آیه که داریم، میگه و المطلقات یتربصن به انفسهن ثلاثه قروع. خب اینجا اختلاف فتاوی که میبینید دقیقا ناشی از همینه که قروع رو قرع، قرع با همزه به معنی چه معناست؟ آیا به معنی طهره یا به معنی مقابل طهره؟ خب معنی حیض. بنابراین فقها اینجا اختلاف کردن، میگن که فقها عده طلاق رو سه تا طهر میدونن، بنابراین بعضی سه تا حیض میدونن. این اختلاف مبنا توی عده طلاق ناشی از واژه قرعه. قروع جمع قرعه، قر یعنی طهر یا نه. اگر طهر بگیرید سه تا پاکی ملاکه، اگر مقابل طهر بگیرید سه بار در حقیقت مبتلا شدن به اون عادت ماهیانه ملاکه. و زمانش هم فرق میکنه دیگه، مثلا یه تعدادی روز اضافه میشه یا کم میشه بنابر هر مبنایی که شما بگیرید. پس اگه دیدید تو فتاوای فقها اون ایام در و بعضی ها سه تا طهر گرفتن، بعضی ها سه تا حیض گرفتن، دلیلش دقیقا اختلافیست که تو معنای قرع وجود، قرع از ازداده و مثل این زیاده در روایت هم داریم. بنابراین اینم از این بحث که بریم، بریم سراغ سیمای هدایتی که مطالبی که در حقیقت رجبه ایشون تو ساختار سوره، چون مقدمات من گفتم و اینها، میگن که چهار گفتار در حقیقت در سوره هست. به این معنا 8 تا که اشاره کردم، به این معنا 4 تا. اعتقاد به آخرت و ایمان به رسول رسایی تاکید میکنه. گفتار اول آیت 1 تا 10. بخشی از حوادث با عذابات تکان دهنده در آستان قیامت رو برای ما میگه. و انسان رو سه دسته میکنه. این گفتار اول که الان همین درس ماست. گفتار دوم آیت 11 تا 56. مقدار از احوال این سه گروه در آخرت سرانجام کار اونها رو مطرح میکنه. اینم گفتار چی؟ دوم. گفتار سوم آیه 57 تا 82. برای اصحاب شمال که منکر روبه خدا بودن در روز رستاخیز و قرآن تکذیب میکنن استدلال میکنه، اونها رو توبیخ میکنه. پس گفتار سوم ضد اصحاب شمال. گفتار چهارم 83 تا 96 حدودا 13 تا آیه است، اشاره به لحظات مرگ، جان دادن، تقسیم بندی سگانه در حقیقت چیز جان دادن اینهاست که به اون تقسیم بندی سگانه برمیگرده. یعنی آدما در حقیقت بحث احتضار محتضر اینها در آخر سوره واقع موضوع گفتگوه که در اینجا مطرح میشه. خیلی خوب، برای شما عرض کنم که این از این که دیگه بریم سراغه. اولین بحث که اینجا مطرح میشه راجب حتمی بودن وقوع قیامته. اذا وقعت الواقعه که لیس لوقعتها چی؟ کاذبه. که از بحثای خیلی جدی و مهم اینه که خب این واقعه وقتی واقع میشه، خب اگه وقعت الواقع واقع میشه، میگه واقعی است که واقع میشه، که لیس لوقت ها کاذبه، برای وقوع اونم اصلا هیچ نوع دروغی در کار نیست. واقع سربسته اشاره به مسئله رستاخیز میکنه که وقوعش حتمیه. لذا بعضی گفتن یکی از اسمهای قیامت واقع است. این حرف درسته. کاذبه هم در اینجا ببینی مستری بعضی گرفتن، گفتن وقوع قیامت آنچنان ظاهر و آشکاره که هیچ گونه جای تکذیب و گفتگو نداره. بعضی اون رو به معنی ظاهریش که اسفایل تفسیر کردن، گفتن در وقوع رستاخیز تکذیب کننده وجود نخواهد داشت. پس نگاه کنید، کاذبه رو کاذبه یادتون باشه میتونه وصفی باشه به معنی مستر، مشکل اصلا نداره، زیاد هم از تو عربی. راویه به معنی روایت، مثلا فاعله به معنی فعل، این زیاد داریم در عربی. کاذبه به معنی کذب. اذا وقعت الواقع لیس لوقعتها کاذبه، یعنی کذبون، دروغی در کار نیست اصلا وقوعش، راسته راسته، اصلا دروغ نداره، وقوعش هیچ دروغی نداره. یا نه، اگر معنی اسفایل بگیرید دیگه به معنی اسفایل کذب چی میشه؟ میشه کاذب. کاذب یعنی دروغگو. معنی نداره که بگیم واقع شدن قیامت دروغگو نیست، این چه؟ نه، بس بگیم برای واقع شدن قیامت تکذیب کننده ای نیست، کسی او رو دروغ نمیپنداره. لازمش اینه که کاذبه یعنی مکذبه باشه. گفتن چرا میتونه باشه؟ چون اون لامی که سر لوقت آمده لام تهدیه است. اینجوری بوده، لیس کاذبتون لوقتها، اینجوری بوده که افتاده عقب، کاذبه افتاده عقب، لوقتها افتاده جلو. بنابراین کذب لهو گویا کذبه، اینجوری میشه معناش. لام یا لام برای تهدیه است، برای متعدی کردن. کذب این دروغ و کذب این دروغ پنداشت، به اون نسبت دروغ داد. دقیقا گویه که رفته باب تفعیل. کاذبه یعنی مکذب است. آره. خب این از این. پس این قصه کاذبه حل شد. کاذبه یا معنی کذبه یا به معنی مکذب است. خافضت و رافعه. رستاخیز دیگرگونی زیاد ایجاد میکنه. اولین کاری که میکنه تو انسان هست، گروه میبره پایین، گروه میبره بالا، عده خفض میشن، عده رفع میشن. میگن هیه خافضتون رافع. میکنه میگه خافضتون رافع چرا مرفوع هن؟ میگه اینا خبر متدای محذوف هن. هیه یعنی واقعه، خافضتون رافعتون، هم خفض میکنه هم رفع میکنه، بالا پایین میبره و اینها. آدم های گردنکش و ظالم رو که سردنشین بودن توی عالم اینا رو ساقط میکنه. مستضعفین و مؤمن و صالح که اینا ذلیل بودن توی عالم اینا رو میکشه بالا. خاصیت قیامته. یکی از ویژگی های حکومت حق هم این بپا بشه توی این عالم، لتو غربلن نغربلتن. خب یعنی میاد غربال میکنه آدم ها رو. آدم ها که تنشین رو میاره رو رویاره میبره زیر. قیامت کار خواهد شد. ویژگی خفض و رفعی که در اون واقع عظیم اتفاق میفته دقیقاً این نقش بازی میکنه که عده تهنشین مؤمن و صالحی که عقب موندند و جا موندند اینا رو میاره بالا، عده صدرنشین مستکبر به ناحق رو میکشه پایین. حالا کجا میکشه؟ میکشه جهنم، ولی حالا فعلا خفض و رفع داره خدا میکنه. به هر حال به علای لی میرن عده، ایدن به اسفل سافلین. روایتی از امام سجاد داریم که در تفسیر خافضتون فرمود خفضت والله بعدا الا فی النار، گو خدا دشمنان خودش رو در آتش میندازه. رافعه یعنی چی؟ رفعت والله اولیاء الله الی الجنه. امام سجاد فرمود خدا دوستان خودش رو به بهشت میبره. پس خفض و رفع معناش معلوم شد، پایین میکشه دشمنان خودشو، بالا میبره دوستان خودشو. که ظاهرن در این دنیا برعکس بودند، اصلا اینجا ذلیل و خوار بودند و اینا. حالا حالا ممکنه بگید شما اولیاء الله مثلا امام خمینی رضوان الله تعالی علیه در این دنیا واقعا رافع خودش بالا بود، رهبر یک انقلاب بزرگ بود، بالاترین مقام یک کشور بود وقتی از این دنیا رفت. ایجاب مثلا در مقام رفع بود خودش رفت و اینا. رافع چی میشه اون موقع؟ خب اون که هست دیگه. این که در اینجا بوده در حقیقت عمده اون که اونجا اینجوری باشه، اونجا یقینا متوجه ویژگی داشتن همینجوری هست و اینا. این دو حالت داره، یا میگیم کاری به این موارد نداره که اینا خودشون بالا بودن همونجا هم بالا میمونن و اینا، یا اشاره به کسایی داره که خوب بودن ولی پایین افتاده بودن اینا رو میکشه بالا، این اشاره به این قسمت داره فقط نداره. یا نه رف دنیایی ملاک نیست که، اونجا رف مهمه، خدا در اون صحنه میکشه بالا میبره مرتبه موقعیت ممتاز میده و انسانهای خوب همه صاحب مقام رف میشن در اون عالم در هنگامی که اون واقع اتفاق میفته. در هر صورت مطلب واضحه. اذا رجت الارض رجا، وقتی زمین به شدت بلرزه. خب حالا میاد اوصاف اون لحظه که باید اتفاق بیفته رو میگه. یک لحظه چه شده؟ اذا زلزلت الارض زلزالها، همونه رجا زلزله زلزله اینا یکی منش، و بست الجبال و بسا، کوه هم در هم کوبیده میشه. خیلی فکانت هبا همون بسا، جوری کوه بشن قباره پراکنده. ببین رجعت از رجمیاد حرکت دادن شدید رو میگن، لذا رج هم که میگن اما استرابه. بسط هم از بس میاد، نرم کردن آرد به وسیله آبه. آرد و بنده رو به آب نرمش میکنی مشتادی، میگن اینه برشی چکارش کردی؟ بسش کردی، بس با سین، یعنی آرد به وسیله آب نرمش کردی. هوا هم همه قباریست که چیز میشه موجوده. من بس یه قبلا خونه، یعنی پراکنده، یادتونه چی بود؟ بسه پراکن دیگه ها، برو بابا انفعال. انفعال ینفعل و انفعال، انبثث ینبثث و انبثث، انبث ینبث و منبث اسم فاعلشه، یعنی پراکنده شده. خب اون زلزله تا حدی سنگینه که کوهای عظیم که در صلوات استحکام ضرب المثل قبار میشن. فریاد از این انفجار عظیم برخیزی که از همه وحشتناک داره. یعنی این قبار شدن با یه فریاد عظیم هم هست. یعنی یه هول و وحشت به همه دست میده و اینا. وضع کوها در آستان قیامت تغییر فوق العاده عظیم پیدا میکنه. نگاه کنید قرآن کریم 5 6 تا تعبیر داره راجع به وضعیت کوها. سوره تور رو ببینید، میگه و تسیر الجبال و سیرا، کوها به حرکت در میان، به حرکت در آمدنی. یک، پس خدا این کوها رو از زمین میکنه، این میخ بودنشون از حالت میخ بودن در میان، رفتن زمین رو نگه داشتن. گاهی میگه و از الجبال و نصفت. خب سوره مرسلات آیه 10، هنگامی که کوها از جا کنده میشن، یه جا میگه به حرکت در میان، یه جا میگه کنده میشن، یه جا میگه فدک کتا دک کتن واحده، سوره حاقه آیه 14، کوها برداشته میشن و در هم کوبیده میشن دو اینا. یه وقتی میگه و کانت الجبال کثیبا مهیلا، سوره مزمل آیه 14، میگه کوها به تلی از شن متراکم تبدیل میشن دو اینا. گاهی هم همین که تعبیر اینجا داشتیم، فکانت هبا منبثا، کوها مثل قبار پراکنده میشن دو اینها. تش هم که میرسه به سوره قارعه دیگه چیزی نمیمونه تش دیگه، و تکون الجبال کالاهنل منفوش، مثل پشم زده شده در هوا پخش شده، که تنها رنگی که از اون دیده میشه اون رنگ کوه، هرچی که بیش از 100 سنگ ها بیش از 100 رنگ دارن، رنگاشو فقط تو هوا معلومه، پشم زده شده تو هوا هیچی دیده نمیشه دیگه، هیچ میشن، پوچ میشن، یعنی اصلا کلا منهدم میشن دو اینا. خب حالا چه ترتیبی داره، به چه نحوی، اول سیر دوم چیه، اینا دیگه چیزاست که اون زمان اتفاق میفته، خدا میدونه علمشو. ولی گزارش که خدا متعال در قرآن از تحولات کوها در آخر زمان میدن، این 5 6 مرحله رو دارن طی میکنن. حالا کدوم مقدم کدوم مؤخر جای خودش روشن. خب میگم یعنی این اتفاقات سنگین است که تو کوها اتفاق میفته اینا. خب تمام. ببین چه چند تا واژه گفته یا نگفته. اینجا واژه دارید یا ندارید؟ یه چیزایی دارید اینجا. واژه رج داری، رج حرکت دادن، لرزاندن. رجت فعل ماضی مجهول، رججا رججت بوده، بله جیم ساکن ادغام شده. حرکت شدید رو میگن، درسته. هبوه برخواستن گرد و غبار رو میگن، حباب غبار و ریزایی گفته میشه در آسمان پراکنده میشن. پیدا کردی؟ تنها در نور خورشید قابل رؤیتن. بس پراکندن به معنی پراکنده جدا شدن. من بس اسم فاعل از باب انفعال، پراکنده شدن به سطحی از پراکنده شدن. شاید اشاره داره که اون اجزایش پراکنده رسم جدا میشن. انبساط متابعه بس. این چی؟ میگم بسست و فلانن فن بس، فلان چیز رو پراکندم پس پراکنده شد. انبساط متابعشه، یعنی قبول پراکندگی کرد، متلاشی شد. خب حالا بریم سراغ این که این اتفاق افتاد، حالا دیگه میخواد چه اتفاقی بیفته. خب نگاه کنید، اتفاق وقتی میفته همه موجودات، چند میلیون آدم اونجا وجود داره، برو سراغ میلیارد. همین الان که 7 میلیارد داری، از روز خلقت بشر تا حالا تو این مثلا 15000 سال گذشته چند میلیارد آدم اومده رفته؟ خیلی. بگو مثلا 10 میلیارد تالا اومده، 7-8 میلیارد الان داریم، فرض کنید 40-50 میلیارد بعد از این خواهد آمد تا قیامت کبرا بپا بشه، بگو 100 میلیارد رو هم. 100 میلیارد انسان به پا میخیزه برای حساب کتاب. اینا در سه گروه دسته بندی میشن، اصحاب یمین، اصحاب شمال و سابقون از سابقون. میگه اتفاقات که میفته و کنتم ازواجن ثلاثه. این با تعبیر کنتم نمیخواد بگه قبلا بودید، در اینکه کنتم یعنی بودید، همینطوره، یعنی میشید. اذا وقعت کنتم، وقتی اتفاق میفته شما میشید، یعنی سرتم. سه گروه میشید گویا دقیقا معلومه. به هر حال وقتی انسان از این دنیا میره معلومه جایگاهش کجاست. در برزخ مراحل طی میشه. چرا ما برزخ رو خدا قرار داد؟ برای اینکه این دوره تکمیلی بشر تمام بشه. چون قیامت کبرا وقتی بپا میشه که دیگه همه چی بسته میشه، پرونده ها. برای اینکه بشر بتونه، بشری که اومده دورش رو طی کرده، گذشته عمری که اینجا برای آزمایش می اومده و اینها، بشرهای دیگه هم باید دورشون رو طی کنن. برای اینکه این بشرها بیان به هم برسن، نهایتاً یه جا مجتمع بشن و اون قیامت کبرا بعدش بپا بشه، یه برزخ خدا در نظر گرفته، اینا بیان ملحق شن. غیر از اینکه در این برزخ مجال خیلی خوبیه برای اینکه کارهایی که شما انجام دادید و بهرمند از نتایجش نتونستید بشید، تو برزخ بشید. فرمود سه چیزه: یک فرزند صالح، دو نوشته‌ای که دیگران استفاده کنن، سه یه باقی تو صالحات، مثلا اون پلی، عمرانی، تأسیسی، مدرسه، چیزی، یه کار تأسیسی کردی به میرسه برکاته. انسان ها بهرمند چند در برزخ نتایجشون و این مایه ارتقا و رشد معنویشون میشه و موقعیتشون رو بالا میبره و میتونه موجب در حقیقت تخفیف عذابشون هم بشه و اینها. خب پس برزخ میاد در حقیقت چیکار میکنه؟ اینو معلوم میکنه و دیگه در برزخ تکلیف ها معلوم میشه. در عالم برزخ تقریبا معلوم میشه که دست راستی ها کیان، دست چپی ها اصحاب میمنه، یعنی انسان های چی؟ خوش آقا، سعادتمند. و مشعمه، آدم های چی؟ بدبخت. حالا به تعبیر چیزی نیست، خوش وقت ها و بد وقت ها، اینا دارید؟ اینا معلوم میشن و سابقون ها سابقون که پیشگامند، واقعا موقعیت خیلی ممتازی داره. خب اینجا حالا یه توصیفی دارن اینجا اولئک المقرب، میگه اینا که سابقه سا اینا مقربن، نامقربن، اینا صاحب موقعیت های خیلی ویژه هستن و جایگاه خیلی ویژه ای دارن. تو اینا ما رو بخواهیم راجع اقسام شراب های بهشتی بحث کنیم، بحث رحیق مختوم و تسنیم که نصیب کیا میشن. یکی از چیزهایی که در اختیار در تسنیم که عالی ترین نوع شراب بهشتیه مال مقربانه، یادتونه خوندیم قبلا تو اون سوره چی؟ سوره چی بود؟ متففین ها؟ بردیه یسقون من رحیق مختوم. یکی از چیزه یادم نره اینی که ما بنا داریم کل مطالبی که تا از اول تا حالا خوندیم رو با هم مرور کنیم و ما امتحان خیلی سپرپیمون و جدی رو در حقیقت خواهیم گرفت به زودی با توافقی که با خودتون میکنیم مرحله ای. یکی از جزایی که خیلی خیلی مهم و حساسه جز سیومه، همینجور به ترتیب جزا رو با هم میایم جلو. یه کاری کنیم که تا پایان سال یه مروری به کل بحثا بشه و اینها. بنابراین شما وادار بشید خود بخونید خودتون، به نفع، خیلی به نفعتونه. چون فاصله بگیرید مرور نکنید خیلی ضربه میخورید، مرور کنید خیلی برای الانتون مفیده، خیلی خیلی راهگشاست. ما انشالله تلاش میکنیم که تا پایان سال جزء 20 و جزء 30 قرآن رو براتون یه آزمون بگیریم، مثلا حدود اواخر بهمن اوایل اسفند. فعلا همین درس خودتون رو خوب بخونید، امتحان این ترمیتون رو بدید، بعد الان مشغول بشید جزء 30 رو هم بررسی کنید. ترم آینده شروع شد توی بهمن ما تو اسفند، اوایل اسفند ما جزء 30 رو اصلا امتحان میگیریم و اینا، لغتش رو، واژه‌هاش و معناش هاش بوده. بعد انشالله ایام عیدو میذاریم جلد برای جزء 29. جزء 29 سخت‌ترین جزء قرآنه و دقیق‌ترین و پرمطلب‌ترین اساس واژه و ترکیب و عبارت و همه چی. بنابراین جزء 29 رو میذارم ایام عید که فرصت تعطیلیتون بیشتره و وقت خوبی دارید بخونید. بعد از تعطیلات عید مثلا اواخر فروردین جزء 29 رو میذاریم. قاعدتا جزء 27 که الان مشغولید آخر سال امتحان میگیریم ازتون، به طور طبیعی ها دیگه تمام میشه دیگه انشالله. یه 28 میمونه، 28 هم ببینید چه سال آینده، اول سال آینده 28 بگیریم اینا، بنات دارید اصلا شرط ورود میکنیم. 28 جزء روونیه، ساده است، اصلا پیچیدگی نداره توش. بنابراین رو 29 و 30 خیلی واسه شما تمرکز کنید. 27 هم که الان درگیر دی خودش خوب بخونید و اینا. اون لغت‌نامه‌ای که بعضی آماده کردن دادن حاج خانم داد خیلی کار خوبی بود، اونو تکمیل کنید. واقعا این کار کنید، یه فرست واژگانی مثل کتابچه کوچیکی در دستتون باشه دائما مرور کنید و اینا. این فوق‌العاده کمک می‌کنه به اینکه همیشه حاضر و ذهن باشید تو واژه‌های قرآن. و خیلی به شما کمک می‌کنه. خب این سه گروه حالا بحثایی که داره و اینها برای شما عرض کنم که این کلمه سله رو داره، میگه یک گروهی از اولیا قلیل و من الاخرین. سله راقب میگه که در اصل معنی قطعه مجتمع از پشمه، یه تیکه پشم، به معنی جماعت و گروه به کار رفته. بعضی گفتن سل عرشهو، تختش فرو ریخت و حکومتش قطع شد، که به معنی قطعه میگن دو اینا. ما قلیل و من الاخرین معلوم میشه قطعه عظیمه، یه قطعه بزرگ رو میگن سله بهش. مشتارید؟ سلمه نها، سلمه اون سوراخ و شکاف بزرگه، سله به قطعه بزرگ میگن، چه در مقابلش قلیل و من الاخرین داره. بنابراین این معنا در اینجا گفته شده. شما زحمت که این پیام ها چه نگاهی میکنید و اینا، خیلی مطلب جدی نداره توش اینها. حضور در قیامت و که از مشروع شدن به قدری حتمی است که گویا در گذشته محقق شده. کنتم ازواجا ثلاثه، بله دیگه شما در گذشته دیگه دستبندی شدید دیگه اینا. شیب تبلیغ گفته و گفتن که میبینید روایتی رو در محضر معصومان داره، تدرون من السابقون الی ظل الله یوم القیامه. رسول خدا فرمود آیه میدانید چه کسانی پیشگامان به سوی سایه لطف پروردگار در قیامتن؟ اصحاب عرض کردن خدا و رسولش آگاه ترن. پیامبر فرموده روشن الذین اذا اعطوا الحق قبلوه، اونا کسان که وقتی حق رو به اونها داده میشه پذیرا میشن. و ازا سألوه و بذلوه، انگامی که از حق سوال میشه اون رو در اختیار میذارند و اینا. و حکم و لناسه که حکم و لنفسه، و درباره مردم اون گناه حکم میکنن که درباره خودشون حکم میکنن. دیدی آدم ها همیشه چیه؟ جانب حق به جانبن. شما هیچ خطایی از خود تا قبول نمی کنی، همه خوبی ها میگه مال منه، میگه همجوری راجع مردم همجوری میکنن، میگه نسبت دیگران هم همجوری برخورد میکنن. مصدر مره رو میدونید، ما یه مصدر مره داریم، یکی از وزنها در زبان عربی وزن فعل است. خب مصدری برای فعل باشه دلالت بر یک بار انجام شدن میشه، مثلا ضربه، ضرب، ضرب یعنی زدن، یه بار ده بار همه رو شامل میشه. ولی گفتی ضربتون یا ضربتن یعنی یک بار زدن. قتل یقتل و قتلن، قتل یعنی کشتن، قتلتن یعنی یک بار کشتن. خب درست، اگه واسه فعله باشه به معنی نوعه. نم فعله اینجا گفتی یا نه؟ حالا مصدر مره رو گفته فعله اینجا. آره مصدر مره دل بری بار. حالا ممکنه سوال کنید بگید آقا ثلاثی مجرد چه فهمیدیم؟ شما تو مضی چجوری درست میکنید و اینا؟ مثلا یه بار شکسر انکسر یا انکسر و انکسار، اگه ثلاثی مجرد نباشه برای ساختن مصدر مرهش میگن تا میذاریم آخر مصدرش رو. خب برای شما عرض کنم که انکسارتن یعنی یک بار شکستن، انقلابتن یک بار دگرگونی، انطلاقتن یک بار آزادی، انطلاق. برای شما عرض کنم که اجلاستن میگن آوردن تا به آخر مصدر ثلاثی مضی غیر ثلاثی مجرد. این چیکار میکنه؟ ممکن بگی تا داشته باشه خودش، مثلا اقام یقیم و اقامت، اقامت خودش تا داره. حالا بگیم یه بار اقامت، یه بار اقامت چی میگیم؟ این به قرینه دیگه میخوام، میگیم اقامتن واحده. میشتدی؟ یه قرینه دیگه میخواد، چون مصادر غیر ثلاثی مجرد که خودش تا داره نمیشه تا اضافه کرد که به اونها مصدر مره. این واسه با قرینه دیگه این کارو کرد و اینها. ان شاء الله تمرینشون با دقت حل میکنید. ما برای اینکه شما یه خورده عقبی ظاهرا سوره حدید تمرینای درس یکشو فعلا دارید حل میکنید ها یا نه چه جوریه؟ خب ما اگر بشه مسئولین محترم هماهنگی کنن با سرکار خانومی که تمرینا داره حل میکنه. خانم چیه استادم؟ خانم سمیزاده. با ایشون مشورت بشه هماهنگی کنن. اگه ایشون بتونن هفته آینده صبح همین ساعت جای ما بیان، یعنی ما تو واقع همین درس رو فعلا متوقف کنیم خودمونو، ایشون هفته آینده بیان، در حقیقت هم تمرین دو سه درس رو حل کنند، هم شما خودتون بیارید جلو، یه جوری باشه که با این یه جلسه جای خودشون بیاد جای ما بیان، برسونن خودشونو به ما دیگه نیفتن عقب انقدر. اگر این کار شدنیه بیان خیلی خوبه، ولی من هفته آینده هستم مشکل ندارم بخوایم بیایم اینا، ما مشکل ندارم. اگر ایشون میاد ما میتونیم یه جلسه کوتاه بیام که در حقیقت برسیم به هم دیگه، تو ادامه دیگه مشکلی نباشه و اینها. این را هماهنگی کنید، اگه شد به من فقط خبر بدید و اینا. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.